قوم هست و داره اون سرمایه خورده مردم رو دارن که اون منابع رو تشکیل میدن و میتونیم استفاده بکنیم و مردم هم ترغیب بشن با توجه بازدهی بالایی که پروژه های داخلی ما دارن بیان و ورود بکنن، ما بتونیم اون منابع رو تجربه بکنیم و تزریق بکنیم به پروژه های بزرگ.
خیلی متشکرم آقای دکتر زراعتکیش. نکته ای که وجود داره، حالا با توجه به همه این ابعاد ماجرایی که وجود داره و توزیع سرمایه گذاری هم به هر حال جذابیت هایی هم همین الان وجود داره، ولی فارغ از اون جذابیت هایی باید به وجود بیاد. شما راهکار رو چطور میبینید به عنوان یک دید از جامعه نخبگانی کشور به موضوعات بحث تامین مالی و سرمایه؟
ببینید دوستان، حالا از نگاه های مختلف و ابعاد مختلف با قضیه نگاه کردن. ببینید ما اگه خیلی ساده بخوایم به قضیه نگاه بکنیم که در واقع فهمش برای شنونده راحت تر باشه، ما به طور کلی همونطور که اول عرایزم هم عرض کردم، دو نوع سرمایه‌گذاری میتونیم انجام بدیم، یه سرمایه‌گذاری داخلی، یه سرمایه‌گذاری خارجی.
بله،
تو بحث سرمایه‌گذاری داخلی شعار سال هم مشخص کرده برای این مشارکت مردم. حضرت آقا هم پارسال خیلی مشخص فرمودن که یکی از عوامل ریشه‌ای مشکل اقتصادی کشور اینه که اقتصاد ما دولتیه، یعنی اقتصاد دست مردم
نیست.
خب حالا این مشارکت مردم در اقتصاد و در تولید و به عنوان بخش خصوصی چجوری باید تحقق پیدا بکنه؟ کاربردیش چجوریه؟ یعنی ما تو حرف داریم میگیم، ولی چجوری این سرمایه مردم رو بیاریم در بخش تولید؟ این در بخش اون سرمایه‌گذاری داخلی دارم عرض می‌کنم خدمت. حالا اون سرمایه‌گذاری خارجی هم می‌داریم. به صورت کاربردی چه کار باید بکنیم که این سرمایه مردم بیاد تو کار و مشارکت مردمی شکل بگیره و آن چیزی که مد نظر حضرت آقاست در راستای همون اقتصاد مقاومتی کاربردی بشه؟ چجوری؟ خب این مسئله مهمیه. من قبلش میخوام یه
ما چون زمانمون کوتاه آقای زراعتکیش، من خواهش میکنم به اون راهکار بپردازین، چون فکر میکنم فرصت نشه حتی یه ذره تحلیلی بخوایم باهاش برخورد بکنیم.
خب ببینید اگه فرصت نداریم من نگم دیگه، حالا اگر فرصت نیست واقعا دیگه، چون ما میخوایم بالاخره.
نه شما بفرمایید موضوع رو.
با اشکال نداره، من همین قدمه رو میگم بقیه دوستان
محبت میکنید. مرسی.
نه دیگه من گفتم دیگه
باشه، من میام خدمت شما. خیلی متشکرم آقای دکتر چاقربند. خواهش میکنم حضرت عالی هم در رابطه با حالا موضوعات مطرح شده و چون به هر حال مستقیم شما با بازرگان ها مرتبطین، کار میکنین، همینطور آقای دکتر وفایی یگانه، از زاویه اینی که مسائل رو فرمودید و اشاره کردید، شما هم راهکار بدید، یعنی ما ببینیم راهکار چی هست و فرمایشات حضرت عالی هم طوری باشه که ان شاء الله ما بتونیم در واقع جنبندی رو هم داشته باشیم و با شما میخوایم خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. من یه نکته خدمتتون بگم، بعد این مقدمه‌ای باشه به جهت تحلیلی که میخوام بکنم.
بله.
ناخونین علیزان در مورد مشارکت یا شعار سال صحبت کردن، مشارکت مردمی و اینکه حالا ارتباطش با فضای اقتصادیمون چیه. من یه بحث کلیدی رو مطرح بکنیم که از بابت مباحث علمی، اصلا بحث جهش تولید یعنی چی؟ جهش یعنی زمانی که ما تغییر اساسی و بنیادی ایجاد میکنیم جهش اتفاق میفته. با بهبود فرق داره، با رفع موانع فرق داره.
تغییر از وضعیت فعلی جهش کنیم، دقیقا مشخصه دیگه.
دقیقا بحث جهش، مثلا زمانی در علوم داریم، زمانی میگیم جهش اتفاق افتاده، مثلا تجارت سنتیمون به تجارت الکترونیک تبدیل شده، بانکداریمون شده بانکداری الکترونیک، بعد میگیم یک جهشی کل فرایندها اساسا عوض میشن. ما باید با این نگاه کنیم به اقتصادمون. اگه میخواییم جهش تولیدی شکل بگیره، چه تغییر بنیادی میتونیم انجام بدیم تا بتونه اون اتفاق بیفته؟ میریم به یه سری جاها میرسیم میگن نه این مثلا نیاز به قانون داره، دست نزنید فلان. خب اگه نیاز به قانون داره نباید دست بزنید دیگه، جهشی اتفاق نمیفته. من میخواستم اینو بگم، برسیم به این که بحث پیچیدگی اقتصادی کشور رو مطرح بکنیم. چون ما تو اتاق بازرگانی واقعیتش اینه، روی این قضیه چیز داشتیم، مطالعه داشتیم، حتی با کشوری مثل ترکیه، روسیه، اینا میبینی پیچیدگی اقتصادی بالاتری نسبت به ما دارین. اون شبکه رو که میبینی، دلیل اینه که اونها به زنجیرهای ارزششون رسیدن و همینجوری اقتصادشون در هم تنیده با زنجیره ارزش جهانیه.
بله.
اینو که نگاه میکنی میبینی خب ما اقتصادمون یه جورایی بخوایم عامیانه‌اش بگیم خام فروشیش بیشتره. حالا چی کار میشه کرد که این زنجیره ارزش ها رو شناسایی کرد و درست به اقتصاد جهانی ارتباط داره. من فکر می‌کنم که در عصر انقلاب دیجیتال و با ضرورت مباحث فناوری ما میتونیم به سمت این بریم که از این ابزارها استفاده کنیم تا بتونیم به اون زنجیره جهانی برسیم. یعنی ما بیاییم نفوذ فناوری‌های پیشرفته رو در همه بخش‌هامون،
بله،
چه کشاورزی، چه پزشکی، چه لوجستیک، مالی و بانکداری، اینها بیاییم از ظرفیت فناوری استفاده بکنیم و بتونیم اون رو زنجیرهای ارزشمون رو به جهانی مرتبط بکنیم. همون جوری که صندوق بین‌المللی پول هم میگه که کل اقتصاد رو میتونیم در یک تعریف کلی اقتصاد دیجیتال مرتبط بکنیم. اگه بخواین میتونیم یک سری آمار و ارقام هم از کشورهای همسایه مثل امارات بدیم خدمتتون که واقعا خیلی دنبال این قضیه هستن و دنبال دو برابر کردن سهم اقتصاد دیجیتالشون توی تولید داخلی.
خیلی متشکرم آقای دکتر چاوان. انشالله ما توی در واقع برنامه‌های بعدی حتما موضوع رو که می‌خوایم بذاره واکاوی بکنیم بهش خواهیم پرداخت. ممنون از اینکه مشارکت کردید، با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون، خداحافظ.
خیلی متشکرم. خانم حسن‌پور، من خواهش میکنم که پیامک اگر داریم برامون بخونین لطفاً تا بعد ادامه بدیم.
بله، چند تا از دوستان برامون از استانهای مختلف پیامک هایی نوشتن. حالا اینکه بعضیا به این موضوع خیلی فرد محور نگاه کردن، بعضیا اینو گسترده دیدن، از حضور کارشناسان استفاده کنیم ببینیم که این دوستان چقدر به موضوع امروز ما نزدیک هستن. آقای حسین عبدیزاده از شهر ری برامون نوشتن که از کودکی عاشق برنامه نویسی بودم، از 5-6 سالگی، خب خیلی جالبه، و کلن با اقتصاد گره خورده بودم. در دوران نوجوانی دیگه خودم رو پیدا کردم و در بحث مالی و اقتصادی حل شدم. الانم یه جوان 25 ساله‌ای هستم که درآمد دارم و مهاجرت معکوس برام اتفاق افتاده و در حوزه محیط زیست و کشاورزی بسیار فعال هستم. حالا اینکه انقدر خودشون رو به اقتصاد آره گره زدن و علاقه‌مند هستن، می‌خوایم از دوستان عزیز همون بپرسیم که واقعا نقش محوری همه افراد جامعه میتونه در تقویت اقتصاد ملیمون مؤثر باشه، واقعا به این تأمین مالی منجر میشه؟
خیلی ممنون، اینا همه نکات مهمیه. اینا موضوعاتی که خیلی در واقع به روز اعلام که کردیم حتما با ما در واقع در تماس هستن شنوندگان، اون اعلام میکنن. اینا اون نکات مهمی که واقعا باید بهش فکر بکنیم و تاثیرگذاریش رو ببینیم. خیلی متشکرم. آقای وفایگان حضرت عالی هم خواهش میکنم بفرمایید اون راهکارها که میخواستید بهش بپردازید.
بله، ببینید ما مثلا سال 97 روند تشکیل سرمایه رو نگاه بکنیم، منفی 18%، 98 منفی 15%، 99 منفی 7.7، درست؟ این نشون میده که سرمایه گذار، اما یه ها میبینیم 1400 مثبت میشه، 1401 مثبت میشه و سه ماه اول 1402 هم باز مثبت میشه. یعنی میخوام بگم اگر شما اراده‌ای باشه بر این که شما مردم رو درگیر بکنی، سرمایه گذاری اتفاق بیفته، تحصیل در فضایی شدنیه. این یکی راه کارهایی هم که میدیم. من خواهشی که دارم از به حال نخبگان، صاحب نظران، که محدودیت های خودمون رو هم ببینیم، یعنی متناسب با چارچوب محدودیت هایی که داریم یک صحبتی بکنیم که کار عملیاتی بشه. ما بر اساس اون عواملی که باعث شدن که به حال سرمایه گذار فراری بشه یا انگیزه نداشته باشه، بر اساس اون اگر بخوایم بیام نگاه بکنیم، یکی از عامل‌هایی که باعث شده که سرمایه‌گذار انگیزشش کمتر بشه بس قیمت‌گذاری‌های دستوری.
بله،
یعنی شما اومدید قیمت‌گذاری کردید، برای من مثلا میخوام توی حوزه سرمایه‌گذاری بکنم،
همین خودش فراری میده در واقع.
یعنی شما میگی آقا قیمت‌گذاری به شکلی که من بازده برام اتفاق نمیفته. خب من نگاه میکنم آیا قیمتی که شما دستوری تعیین کردید، حالا در برخی حوزه ها ما نیازمند به این هستیم و در برخی زمان ها، یعنی برخی حوزه ها و برخی زمان ها، اما اگر به صورت مستمر و اینکه در همه فعالیت، یعنی خیلی از حوزه های اقتصادی ما اصلا نیاز نیست که دولت بیاد خودش درگیر بکنه، اگر به خود تشکل ها، به خود فعالین اقتصادی اینو واگذار بکنه، من به نظرم نتیجه خود بازار. یعنی ما تو این دولت یکی از کارهای خوبی که پیگیری بود بحث کارآمدی بازارها بود که توی اون بحث عادلانه کردن یارانه هم دنبال این مسئله بود و فعالین اقتصادی هم اگر با اون پروژه عادلانه کردن یارانه موافق بودن، گفتن که بازارا میخوان کارآمد بشه. اگر بازارهای کارآمدی ما داشته باشیم، نیازی در خیلی از حوزه ما بریم به سمت قیمت‌گذاری دستوری.
خیلی متشکرم. اجازه بدید دوباره برمیگردیم خدمت شما. آقای دکتر عبدی‌زاده، بهترین روش سرمایه‌گذاری رو شما چی میدونید؟
ببینید بحث
روش، یعنی مردم رو میخوایم راهنمایی کنیم، یعنی مردم هم مشارکت کنن، از اون بر فعالین اقتصادی هم ازش بهره ببرن.
ببینید ما اهمیت، فکر میکنم سرمایه‌گذاری خیلی خیلی کامل همه دوستان توضیح دادن اهمیت سرمایه‌گذاری که نهایتاً بر اقتصاد کشور و خود مردم تاثیر داره. ببینید ما دو روش داریم دیگه، روش مستقیم و روش غیر مستقیم. این میتونه در ابعاد بزرگ و در ابعاد کوچک صادق باشه. ببینید سرمایه گذاری کار تخصصیه. وقتی ما صحبت از عامه مردم میکنیم، عامه مردم ممکن است کارمند باشن، ممکن است که شغلهای مختلفی داشته باشن، و اینکه ما بخوایم اینها رو توصیه بکنیم به صورت سرمایه گذاری غیر چیز مستقیم ورود بکنن، خب این به نظرم میرسه که منطقی نیست. مردم باید برن به سمت سیستم های در واقع هم با صنعت بیمه و همچنین بازار، هم به صورت کلی بازار سرمایه و در بازار بورس هم من این پیشنهاد رو همیشه دادم و میدم، برم به سمت صندوق ها، صندوق هایی که به هر حال بازده متناسبی بالاتر از نرخ تورم معمولا داره و همچنین ریسک تقریبا صفری داره، چون باز هم صندوق ها، صندوق هایی با درآمد ثابت داریم و صندوق های مختلفی ما داریم که میتونن به نسبت میزان ریسکی که خودشون میخوان برای سرمایه‌شون در نظر بگیرن ورود بکنن، یه چیز بسیار شفافی میتونه باشه.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر زراعتکیش، من میخوام خواهش کنم حضرت عالی اون راهکارها رو که فکر میکنید دوستان بهش اشاره نکردن و جز به فرمایشات شما و راهنمایی بوده که میتونستید داشته باشید، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. من قبلش فقط این اشاره رو کنم که همونطوری که از همکاران کارشناس هم گفتن، این برنامه رو کاش تخصصی میکردید. ببینید این برنامه الان تموم میشه بدون اینکه ما یه راهکار عملیاتی بتونیم از توش در بیاریم. این کاش این برنامه تخصصی میشد در یه حوزه خاص سرمایه گذاری و روی اون بحث میشد و بحثا عمیق‌تر و علمی‌تر میبود.
برنامه ریزی آقای زراعتکیش، برنامه ریزی برای برنامه ها در اتاق فکر ضربه سکه انجام میشه و کارشناسان مرتبط دعوت میشن، توی برنامه های دیگه هم مطمئنن به تفصیل و به ریز بهش پرداخته خواهد شد. مطمئنن شما ضربه سکه رو گوش بکنید، حتما این موضوع رو پی خواهید برد، حتما وقتی تخصصی هم بشه از حضرت عالی برای اون برنامه دعوت میشه که تشریف داشته باشیم و بیشتر بتونیم با هم در این رابطه گفتگو کنیم.
عرضم به حضورتون، حالا در مورد اون سوالی که فرمودید، بحث داشتم به اینجا میرسیدم که کلام رو قطع فرمودید، اینجا بود بحث که ما چجوری این مشارکت مردمی رو شکل بدیم برای سرمایه‌گذاری داخلی و اون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. ببینید در کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای آسیای شرقی بالای 70% تولید و اشتغال رو بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل میدن. این که ما بگیم آقا مردم رو مستقیما در بحث تولید ورود نکنیم، شاید یه نوعی به نوعی در واقع عدم توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسطی است که توسط سرمایه‌های کوچک مردم میتونه شکل بگیره و باعث ایجاد اشتغال و تولید در سطح کشور بشه. ما تمرکز کافی رو بر روی توسعه و گسترش بنگاه‌های کوچک یا اصطلاحاً SME‌ها در کشور نداشتیم. در یک برهه‌ای در دهه 80 در هم دولت اصلاحات و هم دولت بعد از اون اومدن و یه سری وام‌های تکلیفی رو بر عهده بانک‌ها گذاشتن که آقا بیایید و این وام‌ها رو پرداخت کنید برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، اما ناموفق بود. چرا ناموفق بود؟ چون عملاً اون وام‌ها به افرادی که اهلیت نداشتن پرداخت شد، عملاً وام‌ها بدون هدف پرداخت شد و خیلی از اتفاقاتی افتاد که حالا جای بحثش نیست و خیلی
بعد راهکارشو میفرمایید که چیکار کنیم که اینجوری نشه در واقع.
بله، ما الان ما باید بیایم و با یک مدل مزیت نسبی منطقه‌ای، من اولین باره که این مدل رو یه جایی دارم بیان میکنم، در برنامه شما دارم بیان میکنم.
بله.
با یک مدل مزیت، من اسمشو گذاشتم مزیت نسبی نقطه به نقطه در تمام کشور، ما بیایم هم تسهیلاتمون رو هدفمند برنامه‌ریزی بکنیم، هم اون بروکراسی اداری رو در استانداری‌ها به صورت متمرکز از بین ببریم. همه اینا راهکار دارن و توضیح مبسوط داره.
بله.
یعنی هم در واقع بروکراسی اداری رو به حداقل برسونیم در اون نقطه خاص، هم طرح‌ها رو از قبل تعریف بکنیم و هم بانک‌ها رو اگر قرار وامی رو بدن اونجا مکلف بکنیم برای اون کار خاصی که مزیت نسبی در اون نقطه خاص داره اون وام پرداخت بشه. اون وقت هست که ما میتونیم هم تحصیلات دولتیمون رو هدایت بکنیم و هم این که سرمایه مردم رو بیاییم در یک کاری که از قبل تعریف کردیم، از قبل برنامه‌ریزی کردیم و میدانیم که در اون نقطه مزیت نسبی و بازدهی اقتصادی داره، در اونجا در واقع سرمایه مردم رو آوردیم اونجا و واممون رو هم اونجا پرداخت میکنیم و مطمئن هستیم که در این سرمایه گذاری که در اونجا انجام شده سرمایه مردم برباد نمیره و از اون طرف هم وام
در واقع آقای دکتر بهترم کنترل میشه با این روش.
بهترم کنترل. حالا اینکه چجوری آقا ممکنه چه سال آقا چجوری ما در اون نقطه خاص، در اون استان خاص، در اون شهرستان خاص بیاییم بروکراسی اداری رو کم بکنیم یا چجوری این وام رو هدایت بکنیم به سمت اون کار، این خودش بحث ما مبسوط اینه.
متشکرم. ما حتما
در این برنامه شما
جاشت. متشکرم آقای دکتر زهرتیش، ما اگر موافق باشین حتما توی برنامه بهش بپردازیم با حضور حضرت عالی و دیگر کارشناسان که بتونیم یه مقدار واکاوی کنیم موضوع رو. نکته بسیار مهمی است این موضوع. آمایش سرزمین ما قرار بوده اصلا همین کار رو انجام بده که متاسفانه خیلی نصف و نیمه انجام شده و پیشرفت چندانی نداشته و نقطه هم که حضرت عالی بهش اشاره کردی دقیقا مکمل این موضوع. خیلی ممنون از این که این موضوع رو فرمودید. ما اگر فرمایشی دارید به صورت کوتاه 30 ثانیه زمان دارید بفرمایید که میخوایم با شما خداحافظی بکنیم.
خیلی متشکرم. منم تشکر میکنم از برنامه خوب شما و از همه هموطنان عزیز.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما. خب فکر میکنم پیامک اگر داریم خیلی کوتاه یه دونه دیگه بگین که بعد دیگه بریم خدمت میمونم.
دوستان به نام خانم انادی پیامکی زدن و از حضور کارکنان دولت در بورس صحبت کردن و اینکه تونستن با تخصیص دادن بخشی از صندوق بازنشستگیشون سهیم بشن در این سرمایه گذاری، احساس خوبی دارن و خواستن که در این خصوص بیشتر راهنماییشون بکنیم.
خیلی متشکرم. این همون نکته که آقای دکتر عبدزاده بهش اشاره کردن، بحث صندوق ها و اتفاقی که میتونه تو این حوزه بیفته. خیلی متشکرم. خب اتاق تعاون آقای دکتر رفایی شما بفرمایید که اتاق تعاون برای پیش برد همین اهدافی که حضرت عالی هم بهش اشاره کردید و دوستان هم بهش اشاره میکردن چه کاری رو الان توی دست داره و اصلا چه کاری رو میتونه انجام بده؟ این فکر میکنم اتفاق خوبی است برای اینکه بتونیم به عنوان حسن ختام در واقع پیش ببریم.
عرض شود که
فقط بدانیم که 2 دقیقه زمان شماست. 2 دقیقه ما
خیلی خلاصه‌ای می‌کنم. ببینید ما که توی اتاق تعاون، حالا اصطلاح میگم پارلمان، حالا دوستان پارلمان بخش خصوصی، ما پارلمان بخش تعاون و صدای تعاونگرا به هر حال مسئولین و کسایی که تصمیم گیر هستن، برای این کار هم همون پایش فضای کسب و کار به صورت مستمر انجام میدیم. نتایج رو در اختیار تصمیم گیران خودمون هم توی شورا هم هستیم و صحبت‌ها رو خدمت دوستان اعلام می‌کنیم. منتها چند تا یعنی جاهایی که بودیم چند تا اقدام کردیم، مثلا تو همین هیئت سرمایه‌گذاری خارجی خب اتاق‌ها هستن، اما یکی از کارهای ارزشمندی که دولت انجام داده تو این سال که 2 ساله بحث بهبود فضای کسب و کار و کارهایی که در هیئت مقررات‌زدایی انجام میشه، یعنی فرایند اخذ مجوزها که اون سرمایه‌گذار وقتی که میاد فعال وارد فعالیت اقتصادی میشه این کمتر با موانع مواجه بشه که بتونه منابعش بیار انگیزه وجود داشته باشه. خدا رو شکر وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی اقدامات واقعا ارزشمندی توی این حوزه انجام دادن. ما خواهشی که از بقیه دستگاه اجرایی داریم اینه که به احترام بذارن به مصوباتی که توی زمینه اتفاق میفته. یا ما در شورای گفتگوی دولت بخش خصوصی واقعا ما اینجا سپاسگزاریم از وزیر اقتصاد که واقعا پای کاره، اما این همراهی سایر دستگاه اجرایی که این مصوبات برشون اینها
اجرایی بشن
یعنی انگیزه سرمایه‌گذار، انگیزه افرادی که میان توی اقتصاد. در حوزه یکی از خیلی خلاصه بگم، من تیتوار عرض بکنم خدمت شما. ببینید نظام مالیاتی یکی از کارکردهاش تامین مالی بخش عمومی، اما یکی از کارکردهای از این سیاست گذاریه. ما توی اقتصاد نرخ‌های بازده متفاوتی داریم، سرمایه‌گذاره به این نگاه میکنن. اگر این نرخ بازده مردم به سمت فعالیت غیر مولد مردم میرن تو این حوزه، نظام مالیاتی باید بیان اصلاح بکنه، یعنی با این نظام مالیاتی کارآمد که افراد برای قسمت هایی که مولد هستن برن و سرمایه‌گذاری بکنن. حالا ان شاء الله اگر فرصتی بود برنامه برایتون ما به تفصیل
حتما محبت آقای دکتر عبدزاده کمتر از 2 دقیقه
خواهش می‌کنم. ببینید ما در واقع هنوز در دوران گذار توسعه ایم. برای تحقق و دستیابی به توسعه اقتصادی ما باید در واقع نرخ سرمایه‌گذاریمون رو افزایش بدیم و این نرخ افزایش سرمایه‌گذاری ما در گروه ثبات اقتصادی و همچنین بهبود فضای کسب و کاره که کشورهای یگانه همین الان فرمودن که بحث بخش مالیات، چون ما باید این بخش رو به بلوغ برسونیم. این مسئله یکی از مهمترین موضوعات ماست و عرض میشه به خدمتتون آیتن، باید این نکته رو خدمتتون عرض بکنم. من به نظرم میرسه راهکار این که ما بتونیم فرآیندی که خدمتتون عرض کردم طی بشود و به اون بلوغ برسیم و نهایتاً اون اقتصاد ما بزرگتر بشه، ما باید از اقتصاد دولتی که کلید واژه بود فکر میکنم توی گفته سه تا کارشناسمون کاملا برجسته بود خارج بشیم و به قول معروف بیایم این اقتصادمون رو مردمی میکنم، اونطوری که مقام معظم رهبری هم در چند برهه به این اشاره کردن و در ابلاغی اقتصاد مقاومت همین ابلاغ کردن و امیدواریم که این اتفاق بیفته. و نهایتا این خدمت میخوام عرض بکنم که ما البته اینه نباید نادیده بگیریم که در سه سال گذشته رشدهای اقتصادی پی در پی اتفاق افتاده و نرخ سرمایه گذاری داخلی و خارجی مون هم افزایش پیدا کرده.
خیلی ممنون، متشکرم از هر چهار بزرگواری که خدمتشون بودیم. آقای دکتر وفاداران حتما توی برنامه دیگه مشارکت کنید که بیشتر خدمتتون باشیم. آقای دکتر عبدزاده‌ام که همیشه خدمتشون هستیم، از اینکه با ما همراهی کردید ازتون بسیار سپاسگزاریم. از خانم حسن‌پور هم ممنونیم که امروز بیشتر حضور داشتن و این برنامه تقدیم حضورتون شد. با اتفاق همه همکارانم هم سرکار خانم رهدی تهیه‌کننده محترم برنامه، فرهاد پرتو عزیز صدابردار و همه اونهایی که همراهی کردن، پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی که ایران نشست من است، ندامی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جهان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم و به اطلاعتون میرسونیم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 12:01 تنین انداز میشود.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
يا رب العالمين،
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 يا رب العالمين.
در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 61 تا 70 از سوره مبارکه اسراء با صدای قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ مقتطين قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا